با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که وسوسه خودش گناه نیست، ولی وقتی تسلیم وسوسه می شویم گناه تولید می شود. و اکنون به بررسی نکات دیگری در این رابطه ادامه خواهیم داد. در یعقوب فصل 1 آیه 15 خواندیم که افکار و امیال ناپاک انسان را به سوی گناه می کشاند. شهوت غالب شده و گناه ایجاد می شود. شهوت پرنده ساکت و آرامی نیست. شهوت و افکار ناپاک چیزی را تولید خواهند نمود. وقتی آن فکر شریر و زشت درونی با وسوسه بیرونی یکی شد، آنگاه عملی متولد خواهد شد که همان گناه است. امروزه گناه را توجیه کرده و برای آن استدلال منطقی می کنیم. احساسات، روحیات، رفتار و اعمال زشت به طور منطقی توجیه می شوند. غیبت و ریاکاری خود را توجیه می کنیم. بسیاری از گناهانی را که ظاهری پسندیده دارند منطقی جلوه می دهیم و حتی بسیاری از اعمال و رفتار غیر اخلاقی و زشت را به نوعی توجیه می کنیم. ولی کتاب مقدس تمام اینها را گناه می نامد و این کارها نیز منجر به مرگ می گردد که همانا مجازات الهی است. در کتاب مقدس سه نوع مرگ معرفی شده است. یک، مرگ جسمانی که مرگی است برای همه انسانها، می توانید در مورد آن کاملا مطمئن باشید. دو، مرگ روحانی که وضعیت انسان گم شده می باشد، همانطوری که افسوسیان فصل 2 آیه 1 می گوید او در خطاها و گناهانش مرده است. سه، مرگ ابدی که عاقبت کسانی است که در بی ایمانی می میرند. کلمه مرگ در این آیه در واقع به معنای جدایی است. بنابراین برای یک ایماندار به این مفهوم است که وقتی گناه در زندگیش ایجاد شده و به عمل درآمد، رابطه و مشارکتش با خدا قطع می شود. یک جدایی میان او و خداوند وجود دارد. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 6 می خوانیم پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم دروغ می‌گوییم. دوست من، نمی‌توانید با خدا مشارکت داشته و اجازه دهید که گناه به طور دائمی در زندگیتان اتفاق بیفتد. بایستی هر چه سریع‌تر به حضور او رفته و گناهانتان را به او اعتراف نموده و از آن گناه دوری کنید. حدس می‌زنم گناه بزرگ جامعه امروزی دنیا زناکاری می‌باشد که در این رابطه می‌توان بی‌وفایی، بی‌عفتی و انواع روابط جنسی خارج از ازدواج را نام برد. امروز گناهان جنسی در تمام جوامع دنیا و در همه سنین و در بین مردان و زنان امری متداول و معمولی به شمار می آید. چیزی است که تقریبا هر فردی با آن روبرو شده است و موضوعی جدی و تازه نیست. فکر می کنم تأکید زیادی که امروز به امور جنسی داده شده و همچنین تبلیغات و انواع مدهای لباس و هنر مدرن که از فیلم و تئاتر، موسیقی و رقص استفاده می کند به طور گسترده‌ای به سوی زناکاری و بیوفایی در روابط زناشویی و همچنین انواع انحرافات جنسی و سقوط اخلاقی هدایت کرده است. مطمئناً زناکاری و فساد اخلاقی در امور جنسی به همراه سوء استفاده از مشروبات الکلی در جوامع گذشته ملت‌های بزرگ تاریخی را به سوی سقوط و نابودی هدایت نمود. شراب، گناهان جنسی و هنر فساد عواملی اصلی در سقوط و انحطاط فرهنگی ملل گذشته بودند. امپراتوری روم توسط حمله دشمنان خارجی از بین نرفت، بلکه از درون متلاشی شد، چون با گناهان سازش کرد و در انجام آنها زیاد روی نمود. حتی ما مسیحیان نیز از دوچار شدن به وسوسه های گناهان جنسی مسنون نمی باشیم. جوان ایماندار و جذابی را به یاد می آورم که روزی به دفترم آمد و گفت عاشق دختر بسیار زیبایی شدم و می خواهم که همیشه با او باشم. از آن جوان سوال کردم آیا از آن دختر پرسیده ای که با تو ازدواج کند؟ او گفت دقیقاً نه، او ازدواج کرده است. با صراحت به او گفتم که بهتر است از همین حالا فکر این دختر را از سرش بیرون کند. آن جوان به صحبت کردن ادامه داد و گفت اما میخواهم بپرسم آیا اشتباه است که طلاق بگیرد و بعد ما دو نفر با هم ازدواج کنیم؟ به او گفتم به طور یقین چنین کاری اشتباه است. شما وسوسه شده اید و باید بگویم به طور جدی در وسوسه ها افتاده اید و با خطر روبرو هستید. ولی به عنوان یک مسیحی و فرزند خدا اگر تسلیم این وسوسه و شهوت خود شوید، هرگز قادر نخواهید بود از این گناه فرار کنید. سپس مسئله‌های متفاوتی را برای او بیان کردم، از زن و شوهرها یا افرادی که تصور می‌کردند می‌توانند از گناهانشان فرار کرده و آن را فراموش کنند، ولی هیچ یک از آنها هرگز خوشحال و شادمان نبودند. غم‌انگیز و تأسف آور است وقتی که امروز مردم فکر می‌کنند می‌توانند از گناه فرار کرده و با آن سازش کنند. زمانی که شهوت غالب می شود، گناه را تولید می کند. تنها چیزی که شهوت می تواند به این دنیا بیاورد، گناه است و گناه در نهایت مرگ را به همراه خواهد آورد. گناه باعث جدایی از خدا و دوری از مشارکت با خدا خواهد شد. اگر فرزند او هستید، او شما را برای آن گناه داوری و تنبیه خواهد کرد. مگر اینکه خودتان حاضر باشید خود را داوری کرده و از گناه به طور واقعی دوری کنید. پس از آنکه با آن مرد جوان صحبت کرده و هشدارهای لازم را به او دادم و او را تشویق کردم که ترس خدا را در دل داشته باشد، دفترم را ترک کرد. او یک مسیحی ایماندار بود و مطمئن بودم که به وسوسه دچار شده بود. چند هفته بعد او دوباره به نزد من آمد و گفت من و آن دختر تصمیمی را گرفته ایم. با شنیدن این سخن نگران شدم و با خود فکر کردم حتما تصمیم اشتباه را گرفتند. ولی او ادامه داد و گفت ما میپذیریم که در این دنیا هرگز نمیتوانیم با هم باشیم. برای هر دوی ما این واقعیت کاملا واضح و آشکار است. اما من به سادگی از خدا خواستم که به ما اجازه دهد روزی در بهشت با هم باشیم. این مرد جوان در یک شرکت بزرگ کار می کرد و به من گفت که درخواست انتقالی به یک شهر دیگر را گرفته است. کمتر از یک ماه طول کشید که یک روز صبح نزد من آمد و در حالی که با من دست داده و تشکر می کرد، از من خداحافظی کرد و برای همیشه آن شهر را ترک نمود. امروزه در همه جا با انواع وسوسه ها روبرو می شویم. بسیاری از مسیحیان میگویند شیطان مرا وسوسه کرد. دوست من، وسوسه ها نمیتوانند شما را فریب داده و بر شما غلبه کنند تا زمانی که با طبیعت شریرانه و گناه آلود خود شما و شهوات درونتان یکی شده و گناه را تولید کند. نکته مهم این است که وقتی این دو، یعنی وسوسه بیرونی و شهوت درونی شما با یکدیگر یکی شوند و به هم بپیوندند، آنگاه گناه تولید می شود و گناه در نهایت مرگ را ایجاد خواهد کرد. اگر شما فرزند خدا و مسیحی هستید، به سرعت مشارکت و رابطه شما را با خدا قطع می کند و همانطور که قبلا گفتیم، این جدایی مرگ روحانی شماست. تنها راه برای شما که امکان مشارکت دوباره با خدا را فراهم می کند، این است که در ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح به گناهان خیش اعتراف کرده و صادقانه از آن گناه دوری کرده و به سوی خدا بازگردید. در یعقوب فصل 1 آیه 16 می‌خوانیم: پس ای برادران عزیز، در این مورد اشتباه نکنید. اشتباه نکنید با توجه به زبان اصلی، منظور از این کلمه این است که سرگردان نشوید، منحرف یا گمراه نشوید. مانند آن بره‌ای است که گم شده و خداوند عیسی مسیح گفت که شبان به جستجوی او پرداخت. یعقوب در واقع میگوید منحرف و سرگردان نشوید. تصور نکنید که می توانید از گناه خیش فرار کرده و با آن سازش کنید. گناهکارانی که به طور همیشگی و دائمی در گناه هستند، به طور یقین خط ارتباطی با خدا ندارند. آنها در مشارکت با خدا نمی باشند. آنها هرگز دوباره متولد نشدند. اگر شما می توانید در گناه زندگی کرده و از آن لذت ببرید، یک فرزند خدا نیستید. به همین سادگی است. در کتابی درباره گفتگوی میان دو نفر نوشته شده بود که هر دو خود را مسیحی می دانستند. یکی از آنان معتقد بود اگر فردی نجات یافته، هرگز نجات خود را از دست نخواهد داد. دیگری اعتقاد داشت که امکان دارد یک فرد نجاتش را از دست بدهد. شخصی که به از دست دادن نجات باور داشت، به فرد دیگر گفت: اگر من به آنچه شما باور دارید اعتقاد داشتم و مطمئن بودم که توبه کرده و تبدیل شده ام، پر از گناهان می شدم. فردی که به ابدی بودن نجات باور داشت جواب داد: فکر می کنید یک مسیحی اصیل از چقدر گناه بایستی پر شود تا رضایت و خوشنودی داشته باشد؟ اجازه دهید بگویم که این یک جواب عالی است. اگر شما می توانید با گناهان راضی و خوشنود باشید، آنگاه نیاز دارید به طور جدی خود را امتحان کنید که آیا واقعا یک ایماندار مسیحی هستید؟ انسان است که در گناه سقوط می کند. و شخصی در این رابطه گفته است: آن که در گناه محزون و غمگین است، ایماندار می باشد. کسی که به گناه خیش افتخار می کند، شریر است. دوست من، همه ما دچار وسوسه ها می شویم. اما اجازه دهید مطمئن شویم که گناهان را تولید نمی کنیم. اگر بخواهید با وسوسه سازش کنید و تسلیم آن شوید، قادر نخواهید بود جلوی آن را بگیرید. گناه و مرگ نتیجه نهایی آن خواهد بود. در یعقوب فصل 1 آیه 17 می خوانیم: از جانب خدا فقط موهاب نیکو و کامل به ما میرسد، زیرا او آفریننده همه روشنایی هاست و خدایی است تغییر ناپذیر. یک طرف ماه تاریک و طرف دیگران روشن است، اما در خدا هیچ تاریکی وجود ندارد. در همه ما سایه هایی است و درون ما تاریکی هایی یافت می شود. من و شما سایه هایی را ایجاد می کنیم. داستانی گفته شده درباره اسکندر کبیر که بر دنیای زمان خود غلبه کرده و پیروزمندانه به یونان بازگشت. با اشتیاق به دیدن معلم پیر خیش ارسطو رفت تا آنچه تجربه کرده و اتفاق افتاده بود را برای او تعریف کند. وقتی به نزد ارسطو رفت، ارسطو در حمام بود. اسکندر در جلوی پنجره ایستاده و با خوشحالی آنچه اتفاق افتاده بود را برای ارسطو تعریف کرد. سپس گفت: اکنون حاضرم هرچه شما در این دنیا بخواهید به شما بدهم. چه میخواهید؟ ارسطو به او جواب داد: میخواهم از جلوی پنجره کنار بروی تا نور به داخل بیاید. اجازه دهید به شما بگویم تمام کاری که ما انجام می دهیم همین است. ما سایه ها ایجاد می کنیم. اما در خدا هیچ سایه و تاریکی نیست. خدا تغییر ناپذیر است. خدا هرگز تغییر نمی کند. همانطوری که قوانین خلقت نشان می دهد، خدا تغییر ناپذیر است. خدا مانند بسیاری از مسیحیان امروزی نیست که دارای احساسات و شخصیت بی‌ثباتی می باشند. یک روز بالا هستند، یک روز پایین و در مسیر زندگیشان به اطراف کشیده و سرگردان می شوند. با وزش هر باد و نسیمی به این طرف و آن طرف می روند. اما از جانب خدا فقط موها به نیکو و کامل به ما می رسد. دوستی دارم که در شرکت بیمه کار می کند. در رابطه با قرارداد بیمه‌ای که برای خانه‌اش بسته بود، به جمله‌ای برخورد کردم که برایم جالب بود و سعی کردم او را متوجه نکته مهم می کنم. نوشته شده بود که این قرارداد شامل جبران خسارت برای بعضی از اتفاقات طبیعی و از جمله فجایع و بلاهای خدایی نمی باشد. به دوستم گفتم فکر می کنی خدا چه کاری با خانه من انجام می دهد؟ او گفت خب ممکن است یک طوفان یا زلزله یا فاجعه و بلایی طبیعی دیگر اتفاق بیفتد. از او پرسیدم آیا فکر می‌کنی باید خدا را برای چنین اتفاقاتی سرزنش و محکوم کرد؟ می‌دانم که این فقط یک اصطلاح است که در قراردادهای بیمه مرسوم شده است. ولی واقعیت این است که در طول تاریخ انسان‌ها معمولاً خدا را برای بلاهای طبیعی محکوم و سرزنش می‌کنند. دوست من، کلام خدا می‌گوید از جانب خدا فقط موها به نیکو و کامل به ما می‌رسد. اگر هدیه نیکویی را دارید از نزد خدا می آید. به برکاتی که امروز دارید فکر کنید. به نور خورشید، به باران، به هوای ابری، به روز روشن، به طبیعت سبز، به زیبایی های طبیعی، به آبی که می نوشید و به هوایی که تنفس می کنید. خدا فقط چیزهای خوب و نیکو را عطا می کند. خدا به انسانها هوای خوب و آب سالم داده است، ولی انسان ها می باشند که محیط زیست را آلوده ساختند. دوست من، خدا هدایای خوب و نیکو می دهد. خدا خوب است و هیچ بدی در او وجود ندارد. من و شما واقعا درک نمی کنیم که خدا چقدر خوب است. در یعقوب فصل 1 آیه 18 می خوانیم او چنین اراده فرمود که ما را به وسیله پیام انجیل زندگی تازه ببخشد تا ما نخستین فرزندان خانواده الهی او باشیم. این سخن به طور آشکار به تولد تازه اشاره می کند. چگونه ایجاد می شود؟ چگونه در ما به وجود می آید؟ او ما را به وسیله پیام انجیل زندگی تازه می بخشد. ایجاد شدن به معنای تولید کردن و به وجود آوردن است. افرادی هستند که میگویند اگر سرنوشت من این است که گم شده و نابود شده باشم، هیچ کاری برای تغییر آن نمیتوانم انجام دهم و اگر باید نجات یابم، پس حتما نجات خواهم یافت. اما در این آیه به دو خواست و اراده اشاره شده که با یکدیگر سهیم میباشند. او چنین اراده فرمود تا به ما زندگی تازه ببخشد. دوباره یادآوری می کنم که در هنگام حاملگی و ایجاد نطفه دو عامل لازم هستند. در غیر این صورت نطفه ایجاد نخواهد شد. برای زندگی بخشیدن و تولد تازه نیز دو عامل مطرح هستند و دو خواست و اراده با یکدیگر عمل می کنند. بنابراین وقتی اراده او و اراده شما به یکدیگر ملحق شده و یکی می‌گردند، شما دوباره متولد خواهید شد. به من نگویید که خودتان مسئول نیستید و فقط بر طبق خواست و اراده خداست که نجات یافته اید. اراده او این است که هیچ کس نابود نشود. شما به وسیله کلام خدا یعنی پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح متولد شده اید. وقتی شما حاضر می شوید و می خواهید به نزد او بیایید، وقتی به کلام خدا ایمان آورده و آن را باور می کنید و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرید، دوباره متولد خواهید شد و او به شما زندگی تازه می بخشد. در نامه اول پتروس فصل 1:23 نوشته شده است: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. دوست من، هماکنون به حضور خدا رفته و نزد او به گناهان خیش اعتراف کرده و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید و به او بگویید که شکرگزار او هستید که می توانید با او زندگی کنید.